فصل دوازدهم، در آستانه پایان ماجرا. ذهن خواننده فهیم و ارجمند قطعاً درگیر این کنجکاوی و سوال است که سرنوشت مملکتی با این اصول و قواعد و مدیریت در نهایت به کجا رسید و چه بر سر مردم و اهالی مملکت آمد. سوالی به جا و کنجکاوی کاملاً معقول و منطقی است، اما نویسنده دلش نمی آید که از این فصل بگذرد و باقی مانده اصول سلطنت دموقراضه را ناگفته بگذارد. به دو دلیل، یکی این که اینها بنیان فکری دموقراضه را نشان می‌دهد و تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های او به نوعی بر این اصول استوار می‌شود و بدون دریافت این اصول شناخت نسبت به دموقراضه ناقص و نادرست به نظر می‌رسد. و دیگر اینکه نویسنده برای تهیه مواد اولیه این فصل زحمت زیادی کشیده و دلش نمی‌آید که آنها را ناگفته بگذارد یا از کنار آنها به سادگی عبور کند. به عبارتی می شود گفت که نویسنده برای سامان دادن این فصل تمام توان خود را به کار گرفته و همه اسناد و مدارک پراکنده را جفت و جور کرده تا حتی امکان همه ابعاد شخصیت و سیاست پادشاه برای خواننده روشن شود و هیچ نکته مهمی در اعمال و رفتار و عملکرد و مبانی فکری پادشاه مبهم یا ناگفته نماند. البته از این باب نه تنها منتی بر سر خواننده ندارد که آن را کمترین وظیفه یک نویسنده می شمارد و ضمناً این قول را هم به خواننده می دهد که بلافاصله، یعنی در فصل بعدی، پاسخگوی سوالهای مطرح شده باشد. همچنان که اشاره شد، مجموعه مطالب این فصل محصول یک نشست یا یک جلسه سخنرانی پادشاه نیست، بلکه حرفهای ایشان در مقاطع مختلف و لابلای اسناد پراکنده است که توسط نویسنده دستبندی شده و نظم و نسق پیدا کرده و ادعای نویسنده این است که به اصل اسناد کاملا وفادار بوده و کمترین حرفی از خود بر آن نیفزوده یا تحلیل خود را در آن دخالت نداده. از اصول باقی مانده.
1. مردم همه گوسفندند و ما چوپان. حواستان باشد، بزرگترین اشتباه در حکومت بها دادن به مردم یا ارزش قائل شدن برای مردم است. شما مطمئن باشید که اگر برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید، نمی توانید بر آنها حکومت کنید. بهای مردم را شما معین می کنید، نه خودشان. اگر شما بر مردم قیمت نگذارید، آنها قیمتی بر خودشان می گذارند که هیچ جور نمی توانید بخرید. و تازه این گوسفند که من گفتم بالاترین قیمت است، قیمت آدم‌های اندیشمند چاق و چله. قیمت بقیه مردم حداکثر در حد پشکل گوسفند است و نه بیشتر. نتیجه این که مردم را هر جور بار بیاورید بار می‌آیند. اگر به آنها احترام بگذارید، فکر می کنند که شما موظفید به آنها احترام بگذارید. اگر به آنها توضیح دهید، گمان می کنند که شما موظف به توضیح دادنید. در حالی که همه شما بارها این جمله را از دهان خود من شنیده اید که ما در مقابل هیچ کس ملزم به پاسخگویی یا توضیح دادن چی؟
نیستیم.
اگر شما این اصل گوسفند بودن مردم را درست بفهمید، بقیه شیوه ها و سیاست ها و روش های حکومت داری مرا به خوبی درک می کنید و الا نمی کنید، و اگر نکنید همینطور گوساله می مانید و هیچ وقت گاو نمی شوید. دو، هیچ وقت شنیده اید که غذای گوسفند را به او اهدا یا تقدیم کنند؟ غذا یا علوفه گوسفند را جلویش می‌ریزند. رفتار با مردم هم باید درست مثل رفتار با گوسفند باشد. طبیعی‌ترین و مسلم‌ترین حق مردم را باید با تحقیر و توهین به آنها داد، وگرنه طلبکار می شوند. اگر به مردم عزت بگذارید یا احترام کنید، مردم فکر می کنند که شما موظف به عزت گذاشتنید و دنبال باقی مطالبات خود می گردند. سه، طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند. مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند، اگر وقت اضافه داشته باشند، عصیان می کنند، بد اخلاقی می کنند و به فکر اعتراض و انقلاب و این حرف ها می افتند. یک تشکیلاتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد، یا چرخاندن لقمه دور سر مردم، کارش چیدن موانع مختلف پیش پای مردم باشد. فرض کنید که آب دریا فاصلش با مردم به اندازه دراز کردن یک دست است. جای دریا را نمیتوان عوض کرد، اما راه مردم را که میشود دور کرد. هزار جور قانون می شود وضع کرد که مردم دور کره زمین بچرخند و دست آخر به همان نقطه‌ای برسند که قبلا بودند، و از شما به خاطر رسیدن به همان نقطه تشکر هم بکنند. حالا که مثال دریا به زبانم آمد، از همین دریا شروع می کنیم. همین آب مفت و سبیل و بی حساب و کتاب را از فردا سهمیه بندی کنید. اگر مردم به راحتی نپذیرفتند، اگر مردم برای گرفتن سهمیه صف نکشیدند، اگر برای گرفتن یک سطل آب بیشتر این دستتان را نبوسیدند، اگر با افزودن سهمیه آبشان که قبلا رایگان بوده دعاگویتان نشدند، چهار، مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و مواجب بدهید که مراقب آن دسته دیگر باشند. دسته اول به طمع مواجب یا از ترس قطع شدن مواجب مرید شما می شوند و دسته دوم از ترس دسته اول مطیع و منقاد شما. به این ترتیب مملکت خود به خود اداره می شود بیان که شما زحمتی بکشید یا دغدغه ای داشته باشید. پنج، مردم به دو دسته خیلی نامساوی تقسیم می شوند، عوام و خواص. نسبت این دو با هم نسبت 99 به 1 است. یعنی از هر 100 نفر 99 نفر عوامند عین خودمان و 1 نفر خواص است و هیچ آدم عاقلی 99 را نمیگذارد 1 را بردارد. پس خواص را در شمار هیچ یک از اعضای بدن خود به حساب نیاورید و در صورت لزوم فقط به جلب رضایت عوام فکر کنید، چرا که اولا جلب رضایت عوام بسیار آسان تر از خواص است، ثانیاً رضایت عوام را فلعی می شود جلب کرد ولی خواص را یکی یکی، آن هم اگر بشود. ثالثاً عقل عوام به چشمشان است ولی عقل خواص هر کدام یک جایشان است که با زحمت هم نمی توان جایش را پیدا کرد. و از همه اینها مهمتر، در انتخابات و رأی گیری سنگ خواص و عوام یک اندازه است. سنگ آدم خواص که بیشتر یا درشت‌تر از آدم عوام نیست. پس آدم باید مغز خر خورده باشد که خواص را با همه مشکلاتشان جدی بگیرد. خلاصه این که این عوامند که سرنوشت و تقدیر خواص را رقم می‌زنند. پس خود خواص را نباید جدی گرفت، اما خطر خواص را چرا؟ خیلی باید مراقب بود. این خواص موجودات پلید و ناشناخته‌ای هستند که اگر ازشان غافل شوید کار دستتان می‌دهند. عوام 1000 تایش کم است و خواص 1 دانش زیاد. اگر توانستید سرشان را زیر آب بکنید بکنید، وگرنه لااقل مراقب باشید که یکیشان دوتا نشود. هر کاری را که از انجامش عاجزید با صدای بلند اعلام کنید که می توانید. هرچقدر کار بزرگتر باشد و شما در انجام آن ناتوانتر، باید توانستنتان را قاطعتر و محکمتر و بلندتر اعلام کنید تا مردم به توانمندی شما ایمان بیاورند. انجام شدن یا نشدن آن کار مهم نیست، همان رعد و برق اولیه برای مردم مهم است. بعد از آن برای انجام نشدنش 1000 دلیل می شود جفت و جور کرد. 7 برای هر نقص و کاستی و کمبودتان معجونی از دلیل و حکمت و فلسفه درست کنید و به مردم بخورانید. مردم استعداد غریبی دارند برای خر شدن. اگر نان ندارید که شکم مردم را سیر کنید، برایشان در فضیلت گرسنگی داد سخن دهید. اگر از عهده تأمین امنیت مردم بر نیامدید، به آنها تفهیم کنید که 1001 محصول و ثمره است که فقط از وجود ناامنی به دست می آید. یکی از آنها تقویت توان مقاومت است. یکی از آنها ظهور استعدادهای نهفته است و غیره. وقتی برای نبودن اصلی ترین مسائل مردم مثل نان و امنیت می شود این همه دلیل تراشید، برای بقیه امور به قول معروف گفتنی خر بیار و باقالی بار کن. برای این که مردم کمتر در امور مملکت دخالت کنند و وقت شما را بگیرند، سعی کنید که آنها را به خوابیدن بیشتر ترغیب کنید. نقص‌ترین کلام در این مورد را هم باز از خود من شنیده اید. هر که بیشتر می خوابد توان بیشتری ذخیره می کند. نو این اصل را هیچ وقت فراموش نکنید که بزرگترین دشمن ما علم و دانش است و تنها راه مبارزه با این دشمن تحقیر کردن آن است تا می توانید از افراد بی سواد تجلیل کنید، آنها را در صدر بنشانید، مناسب مهم و بزرگ را به آنها بسپارید و به همگان از کوچک تا بزرگ و از پیر تا جوان در عمل نشان دهید که علم و دانش جز بدبختی و دردسر و بیکاری و گوشه‌گیری خاصیت دیگری ندارد. اما حواستان باشد که چون این اتفاقی یک شبه نمی افتد. تغییر دیدگاه مردمی که یک عمر علم و دانش را اسباب افتخار و عزت می دانستند کار آسانی نیست. در عمل باید در عمل کاری کنید که مردم مطمئن شوند که نتیجه آموختن علم و دانش فقر و خفت و بیکاری است و نتیجه بیسوادی ثروت و عزت و افتخار و قدرت. البته در کنار آن و به عنوان کار فرهنگی یا مکمل، ترویج شعارهای از این دست نیز خالی از خاصیت نیست. دانش کمتر، آسایش بیشتر. کسی که دانش می آموزد آینده اش را تباه می کند. آنان که کسب علم می کنند فقط به تحقیر دیگران می اندیشند. هر که بیشتر می فهمد بیشتر خیانت می کند. در جهل لذتی است که در آموختن علم نیست. حتما متوجه این واقعیت شده اید که افراد قد بلند به دیگران یعنی کوتاه‌تران با دیده تحقیر نگاه می کنند. یعنی قد بلندی اصولا اسباب تفاخر و تکبر است، مضاف به این که افراد قد بلند هرگز از افراد کوتاه قد فرمان نمی برند. نتیجه این که رمز بقای مدیریت انتخاب و انتصاب زیر دستانی است که قدشان از شما کوتاه تر باشد. اگر زمانی مجبور شدید به استفاده از فرد قد بلند، حتما یکی از این دو کار را با او انجام دهید. یک، آنقدر بر سرش بکوبید تا قد او هم به اندازه شما و بلکه کوتاه تر شود. دو، قبل از شروع همکاری قسمت اضافه قدش را ببرید تا به اندازه مطلوبتان برسد. از بالا یا پایین یا وسط فرقی نمی کند. مهم این است که وسیله تفاخر یا تکبر او را ببرید یا از بین ببرید. یازده، مردم در صورتی به شما احترام می‌گذارند یا از شما فرمان می‌برند که محتاجتان باشند. این اخلاق و روحیه عموم مردم در همه جای دنیاست تا وقتی برای شما حرمت و عزت قائل می‌شوند که گرسنه باشند و نانشان دست شما باشد. یک حیوان اهلی مثل سگ یا گربه را در نظر بگیرید. چه تمثیل یا تشبیه خوبی به نظرم رسید. برای نشان دادن اخلاق و روحیه مردم بهترین و نزدیکترین مثال همین حیوان اهلی است. اگر این حیوان اهلی سیر باشد و گوشه ای لم داده باشد، وقتی صدایش می کنید یا اصلا تحویل نمی گیرد و جواب نمی دهد و از جایش تکان نمی خورد، یا جواب می دهد اما با چنان ناز و کرشمه و تبختری از جا بلند می شود و پیشتان می آید که شما از این که صدایش کرده اید احساس پشیمانی و ندامت می کنید. ولی اگر شما همین حیوان را همیشه گرسنه یا نصف شکم نگه دارید، به محض این که صدایش می کنید 4 نعل به سمت شما می دود به این امید که لقمه ای از دست شما بگیرد. رابطه حکومت و مردم یک چنین رابطه است. حکومت اگر مردم را گرسنه و دست به دهن نگه ندارد، یا پاچش را می گیرند یا تحویلش نمی گیرند. 12، این اصل بسیار مهم را هیچگاه فراموش نبرید که مردم، یعنی مشخصاً همه مردم، دوست و دروغگو و پشت هم اندازند مگر آن که خلافش ثابت شود. در حالی که انسان‌های ابله تصورشان غیر از این است و فکر می‌کنند که اصل بر براءت است مگر آن که خلافش ثابت شود. 13، این جمله را همیشه سر لوحه همه بوقها و شعارها و سخنرانی هایتان قرار دهید که وقت کم است و ما تا می توانیم باید خدمت کنیم، و خودتان هر لحظه به خاطر داشته باشید که فقط 2 سال فرصت داریم تا بارمان را برای همه عمرمان ببندیم. 14، حواستان باشد که خیلی ها به خاطر تفاوت موجود در بینایی ما سعی می کنند که هر محصولی را به عنوان اثر هنری به ما غالب کنند. مراقب باشید که کلاه روی سرتان قرار نگیرد. فقط و فقط اثری هنری محسوب می شود که با دست قابل لمس باشد، و طبعاً وزانت و سنگینی هر اثر هنری هم در دست بهتر خودش را نشان می دهد. 15، دروغ گفتن هنر است، هنری که از عهده هر کسی ساخته نیست، هنری که در عرضه و توان هر کسی نیست، و مهمترین اصل در این هنر داشتن جسارت است. دروغی که با شهامت و قاطعیت و اعتماد به نفس گفته می شود از هر راستی قابل قبولتر و باورپذیرتر است. امتحان کنید. در روز روشن که خورشید وسط آسمان است، مقابل همه مردم بایستید و محکم و قاطع بگویید که الان شب تیره است و این مختصر روشنی هم محصول ستاره هاست. اگر همه مردم حرفتان را باور نکردند، من اسمم را عوض می کنم و می گذارم دمو درازه یا دمو اکبری. حالا چرا مردم باور می کنند؟ برای این که هیچ کس تصور هم نمی کند که با این قاطعیت و محکمی بشود دروغ گفت. اگر یک نفر آمد به نزد پهلوی شما و گفت همه مردم از گرسنگی مردند، قبل از هر کاری قرص و محکم بگویید اینطور نیست. من همین الان با همشان صحبت کردم. 16. شنیدم که بعضی از مردم گاهی با شگفتی و اعجاب اظهار می کنند که ما این همه حرف‌های مهم را از کجایمان در می‌آوریم؟ گور پدر مردم، من این حرف و سؤال را گاهی از زبان شما، یعنی دوستان ابله خودم، هم شنیدم. کسی که چون این سؤالی را می‌پرسد، پیداست که هنوز به ارتباط ما با عالم بالا ایمان نیاورده است. یکی نیست که به اینها و بعضن خود شما بگوید که ای اولاغهای عزیز، چون این حرفهای مهمی که از پایین نمیتواند به دست بیاید، پس از کجا میآید؟ از بالا. یه بار دیگر همه با هم، از کجا میآید؟ از بالا. آفرین به خودم.